الرحمن الرحيم. از ابتدای فصل متن رو شروع کنیم به خوندن. در اشاره به درهای بهشت و دوزخ، مشاعر حیوانی که به آن اجزای عالم ملک ادراک کنند هفت است: پنج ظاهر و آن حواس خمسه است که همون بینایی و شنوایی بود، و دو باطن و آن خیال و وهم است که یکی مدرک صور و یکی مدرک معانی است، که خیال صور مجرد از ماده رو ادراک میکنه و وهم معانی رو ادراک میکنه. چه مفکره و حافظه و ذاکره از مشاعر نیستند، نا مستقیمن ادراک نمی کنن، بل اعوان ایشانن، خدمه و کمککار وهم و خیالن. بعد می فرماد خب اینها چی هن؟ هفت درن که انسان عالم ملک رو به واسطه اینها درک می کنه. هر نفس که متابعت هوا کنن و عقل را در متابعت هوا مسخر گرداند، عقل رو به تسخیر هوا در بیاره. ارأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسی که خدای خودش رو هوای خودش قرار داده بود، که اله خودش پرستش هوا میکرد، یعنی هرچی هوای نفس میخواست او رو انجام میداد. این شخص خدای خودش رو هوای نفس خودش قرار داده که هوا پرسته نه خدا پرست، و عقل رو به اسارت هوا در آورده، به اسارت هوای نفس، که عقل حجت خدا. اون کسی که عقل رو به اسارت هوا در میاره، یعنی حجت خدا رو به اسارت گرفته. خب وقتی که اینجوری شد، هر یکی از این مشاعر سببی باشد از اسباب هلاک او. وقتی اینجوری شد، هر کدام از این خیال و وهم و قوای ظاهری، هر کدام وسیله میشن برای هلاک شدن او. و اذله الله علی علم، خدا گمراه کرد او را به واسطه علمی، که اینها راه کسب علم هست، که به واسطه این علم اینها به گمراهی رفتن. خب اینجا صفحه 197 تعلیقه دارن: هر نفس که متابعت هوا کند. اینجا صفحه 197 می فرماید شروع است در بیان درهای دوزخ. انسان از درهای دوزخ دوزخی می شود، چون قوا و عمال نفس در تحت فرمان عقل نباشند. هر یک آنچه را که در انسان می آورند همه شاخه های دوزخ هست. العقل ما عبد به الرحمن وکتوسه و بهل جنان، عقل اون چیزیه که خدا به واسطه او پرستش میشه، و بهشت به واسطه او به دست میاد. وقتی که عقل رو کنار گذاشت، لاجرم دچار کسرات میشه، دچار دلبستگی به دنیا که ظاهر صورت جهنمه میشه. و دانستی که انسان به علم و عمل سازنده خود است، خب حالا این علم و عملی که سازنده انسانه، این عملی که انسان انجام میده و عمل و صالحات چقدر در قرآن آمده، با این عمل انسان خودش رو میسازه. خب وقتی که عمل خطا بود، نفس کج بار میاد، کج میره بالا، و موقعی که عقل حاکم نبود و هوا حاکم بود، هوا دنبال لذائذه، دو در صراط مستقیم حرکت نمی کنه، لذا اون نفس رو جهنمی می کنه. در این مطلب نکته در هزار و یک نکته داریم، وان این که هر یک از اخلاق فاسده شاخه ای از درخت های دوزخ است. این درخت های جهنمی که گفته میشه، درخت زقوم، درخت فلان، اینها شاخ و برگشون، اینها تمثلات ملکات قبیحن، تمثلات ملکات قبیحن که ثمره اونها میشه افعال زشت. هر یک از اخلاق فاسده شاخه ای از درخت های دوزخ است، و هر کس متصل به شاخه ای از شاخه ها باشد، او را به دوزخ می کشاند. وقتی طرف دست می زن از یه شاخه جهنمی می گیره، اون شاخه اون رو به طرف جهنم می کشه. خب از این جهت که آن خلق ملکه و رنگ ثابت او شده است، بلکه در ذاتش فرو رفته، ریشه دوانده در ذات او، و کل شیء یرجع الی اصله، هر شیئی به اصل خودش رجوع میکنه. در قیامت هم این خلق، این فعل چون مال جهنمه، اون نفسی که این خلق درش متمکن شده به جهنم رجوع میکنه، بلکه در ذاتش فرو رفته، بلکه با وی یکی گردیده. پس ذاتش فرعی و شاخه‌ای از دوزخ است که منتهی به آن خواهد شد. عارف رومی در مثنوی در این معنی گوید مادر فرزند جویای وی است. مادر دنبال بچه می‌گرده. اصلها مر فرعها را در پی است. مادر اصل فرزنده، لذا در قرآن داریم که فامهو حاویه، میگه مادر او حاویه جهنمه، یعنی اصل او جهنمه و اصل طالب فرعه. چجور گفتیم که بهشت مشتاق به سلمانه؟ بهشت اشتیاق داره به سلمان، همون جور جهنم مشتاق اهل جهنمه، چون هر اصلی دنبال فرع خودش میگرده. هر کسی کورا امه حاویه، حاویه آمد مرورا زاویه. هر کسی که امه حاویه است، مادرش حاویه است، حاویه زاویه او میشه، یعنی محل نشیمن او میشه. حالا ببینیم که اونجا که میفرماد یوم یدعو کل اناس به امامهم، هر کسی با امامش خوانده میشه به طرف امامش، امام پیشواز، اله اینجا طرف خدای خودش رو هوای نفس خودش گرفته بود، امام پیشوای خودش رو هوای نفس خودش گرفته بود، هوای نفسم از آن جهنمه، لذا طرف به سوی جهنم حرکت میکنه، همینجوری که در دنیا به سوی جهنم حرکت میکرد، چون گفتیم دنیا صورت قیامته. همونجوری که طرف از خواب بلند میشه و حرکت میکنه به سمت هوای نفس خودش، میل میکنه، کارهایی که انجام میده از روی هوای نفس دیگه، لذا در قیامت هم میل میکنه به سوی جهنم. حالا شاید بیا چرا طرف میره طرف جهنم، چجور طرف در دنیا میره طرف هوای نفس، اونجا میبینه ائمه رو ولی نمیتونه بره طرف اونها، همونجوری که در دنیا اخلاق ائمه رو میدید ولی طرفشون نمیره. شاید زبانش چیزی بگه که من پیرو و ائمه، من منتظر امام عصرم، من فلانم، ولی سلام در پای عمل که میاد در لشکر سلام علیکم مخالف قرار داره. در کافی از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله روایت هست که استخا شجرتون فی الجنه، سخاوت درختیست در بهشت، که گفتیم اونجا عالم تمثل، همه امور اونجا متمثل میشن، سخاوت اونجا به صورت درختی متمثل میشه، انسان یک درخت میبینه اونجا، یا خود ایمان تمثلش چیه به صورت درخته، که شجره طوبی گفتیم تمثل ایمان رسول الله، یعنی عینیت پیدا میکنن امور، عداوت، دشمنی، دوستی، محبت، اینا همه اونجا صورت میگیرن. سخاوت درختی است در بهشت، فمنکان سخیان، پس کسی که سخاوتمند باشه میگیره شاخه ای از اون رو و ترک نمی کند آن شاخه را تا اینکه داخل بهشت می شود. و شح بخل شجرتون فی النار، درختی است در آتش، فمنکان شحیها، اون کسی که بخیل باشه شاخه ای از او رو میگیره و او رو ترک نمی کند تا اینکه داخل جهنم میشه و داخل آتش میشه، که اینها ظهورات بهشت و جهنمه. یعنی در این عالم وقتی که تنزل میکنه اون حقایق، همون جوری که میگیم عالم ظهور اسماءه، این حقایق، این موجوداتی که اینجا هستن برن در عالم بالا، در عوالم مافوق میشن چی؟ اسماء الله. حالا همین جور همین اشیا، همین حقایق برن در عوالم بالاتر، در هر عالمی صورتی میگیرن، میشن جهنم، میشن بهشت. مثلا روایت داره لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدا خبیث رو از طیب جدا میکنه در اونجا. روایت داره مثلا نور خورشید و حرارتش جدا میشن از هم، حرارتش در جهنم قرار میگیره، نورش در بهشت. یعنی همه این موجوداتی که اینجا هستن ظهور بهشت یا جهنم هست، چه اخلاق باشه، چه رفتار باشه، چه ملکات باشه، چه انسان‌ها باشن، چه حتی حیوانات باشن، اصلی دارن، یا اصلشون بهشتیه یا اصلشون جهنمیه. میگه فلان گوش رو نخور حرامه، چون اصل او از جهنمه، اون گوش رو بخور حلاله چون او حیوان بهشتیه. یعنی اصلشون از بهشت یا از جهنمه. یکی از اسرار تشریع، آقا انگشتر عقیق دستتون کنید، این سنگ اصلش از بهشته، ملکوتش بهشتیه، یا انگشتر فلان دستتون کنید، سنگ هایی هن که اینها هم ملکوت دارن، همونجوری که حیوانات ملکوت دارن، که اصل اینها یا میشه بهشت یا میشه جهنم. همینطور اخلاق و ملکات، رفتار، کردار، اینها در حدیث جنود عقل و جهل که حضرت امام شرح کردن که عقل وقتی آفریده شد، که حالا در همون احادیث عقل نگاه کنید، که از نور مخزون مکنون از یمین عرش، از سمت راست عرش آفریده شد. حالا سمت راست یه بار گفتیم یعنی چی؟ که اون مرتبه مافوقه. خب بعد حق تعالی فرمود که من به تو عقاب میکنم و به تو عذاب میکنم، که بعد عقل اونجا به سجده افتاد. حالا اینها یعنی چی به سجده افتادن عقل؟ چون سجده اینجا یه صورتی داره، در عالم بالا یه صورت دیگه ای داره سجده. بعد تقاضای شفاعت کرد عقل و حق تعالی ملائکه رو شاهد گرفت که من عقل رو در هر کسی که خلق کنم او را آمرزیدم، می آمرزم. عقل در هر کسی که باشه او آمرزیده. گفتیم که عقل حجت الهیه دیگه. خب همون جوری که حجت الهی در ظاهر هستن، در مقابلش جهل، جهل هم وقتی آفریده شد که استکبار کرد، نافرمانی کرد. بعد حق تعالی برای عقل جنودی قرار داد، لشکریان قرار داد. برای جهل هم در مقابل عقل جنودی قرار داد، لشکریانی که صبر، تسلیم، رضا، بزرگواری، سخاوت، کرامت، گذشت، اینها از جنود عقلند. در مقابلش حماقت، بی صبری، بی شکیبی، نارضایتی، فحش دادن، فلان، بهمان، یکی یکی شمرده امام، اینا جنود جهلند که همه اینها در انبیا هستند. این جنود عقل، انبیا و اوصیا و مؤمنین کامل. بعد میفرماد از دوستان ما و موالیان ما جنود عقل درشون هست، تا اینکه کامل بشه جنود عقل در اونها، اون وقت اونها با انبیا محشور میشن. وقتی جنود عقل در اونها کامل بشه. خب که حالا اینجا عقل و جهل گفته شد، شما بفرمایید بهشت و جهنم، بفرمایید اسماء جمال و اسماء جلال، بفرمایید رحمان و شیطان، بفرمایید دیگه امام حسین و یزید، هر اسمی که حالا روش بخواید بگذارید. خب حالا صحبت سر این بود که اون کسی که دنبال هوای نفس میره، هر کدام از این قوای ادراکیش یه دری از درهای جهنم میشن، دری میشن از درهای جهنم. که خود عقل، قبلا گفتیم عقل به معنی عقال، عقال اون زانوبندیه که به زانوی شتر میبندن برای اینکه بلند نشه راه بیفته بره، که عقل عقال پایبنده، انسان رو پابند میکنه، نمیگذاره انسان هر جایی بره، هر کاری بکنه. لذا حیا از عقله. حیا چیه؟ در روایت داریم که حیا، اصلا کسی حیا نداره ایمان نداره. حیا خیلی تأکید شده روش، خیلی. حالا حیا چیه؟ حیا اینه که انسان هر حرفی رو نمیزنه، هر کاری رو نمی کنه. و اون کسی که هر کاری رو بخواد انجام میده، او میشه چی؟ حیوان. حیوان همین جوره دیگه، حیوان هر چی رو که بخواد میخوره، هر کاری رو بخواد میکنه. ولی انسان اونیه که هر کاری میخواد انجام بده، میبینه این کار درست هست یا نیست. پس اون که دقت داره، مراقبه داره، او عقلش قوی تره. و بعد در روایت داریم که علم نفس عقله، نفس عقل علمه، و روحش فهمه، و سرش زهده، و نمیدونم قلبش فلانه، یکی یکی در روایت شمرده اینها رو. میگه نفس عقل علمه، یعنی هرچی علم طرف قویتر نفس عقلش قویتر، عقلش بیشتر، تا اینکه این عقل ما که عقل جزئیه و شعاعی از عقل کله، اون عقل کل، هرچی عقل قویتر میشه تشابه پیدا میکنه به اون عقل کلی، که در حدیث امیرالمومنین که خلق الانسان ذا نفس ناطقه ان زکاها بالعلم والعمل فقط تشابهت جواهر عوائل الالها، انسان دارای نفس ناطقیه که اگر درست تزکیه بشه با علم و عمل تشبه پیدا میکنه به جواهر اولیه علل خودش، یعنی به همون عقل کل تشبه پیدا میکنه به عقل کل. لذا حضرت آقا در یکی از کتابهاشون در مورد یکی از دوستانشون که حضرت خواجه ابو سعید آملی فرمودن این سنم رب و نوع انسانی، سنم رب و نوع انسانی، رب و نوع انسانی چیه؟ اون عقل کله، رب و نوع همه ما فرزندان اون. حالا سنم اون تندیس، اون مظهر عقل کل، میخواد بگه که ایشون ظهور عقل کل، ظهور آینه تمام نمای عقل کل، یعنی انسان به فعلیت رسیده، انسانیه که کامل شده در شؤون انسانی و شده شیعه، تازه شده شیعه. فرمود که اون کسی که مطاوعت هوا میکنه و عقل رو مسخر هوا قرار میده، هر یکی از قباش که 7 تا بود سبب هلاک او میشد، تا حالش آن بود که فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المعوا، کارش به جایی میرسه که اون کسی که طغیان کرد و حیات دنیا را برگزید، جهیم مأوای او، جهنم چون صورت دنیاست دیگه، جهنم باطن دنیا، اون کسی که دنیا رو انتخاب میکنه یعنی جهنم رو انتخاب کرده. حالا در آیه قرآن، در آیه میفرماد که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه هنگامی که خودش رو غنی احساس میکنه. خب طغیان میکنه، از حد خودش خارج میشه، که حضرت سید الشهدا در یه حدیث شریفی میفرماد اگر 3 چیز نبود آدمی در مقابل هیچ چیز سر فرود نمی آورد، یکی مرگ، یکی فقر و یکی مریضی، این ستاست که انسانو آرام میکنه، رام میکنه انسانو. لذا یاد مرگ خیلی تأکید شده در سلوک الالله. خب حالا انسان طغیان میکنه موقعی که خودش رو غنی احساس کنه، لذا یکی از کارهای شیطان اینه که اول از طرف یاد مرگ رو میگیره، طرف اصلا فکر مرگ نیست، چون فکر مرگ نیست طغیان میکنه. اگر کسی یاد مرگ باشه، مرگ رو باور کنه، نمیتونه طغیان کنه، اصلا مرگ رو دور میکنه از مقابل انسان، پاش تو گوره ها، یا انشاءالله حالا 100 سال زنده ای، باور نمی کنه مرگ رو. خب نشانه این طغیان چیه؟ فرعون مگه نمی گفت انا ربکم الاعلا، طغیان کرده بودی، می گفت من خدای شما هستم. کارش به جایی رسید که ادعای خدایی کرد. حالا علامت این طغیان چیه؟ ها؟ ما ببینیم ما طاغی نیستیم. خب ببینیم طاغی نیستیم اینجا گفته. فاما من طغى، اما آن کسی که طغیان کرد. بعد چی؟ و آثر الحیات الدنیا، حیات دنیا رو برگزید. پس نشانه طغیان برگزیدن حیات دنیاست، برگزیدن حیات دنیاست. کسی که دنیا رو انتخاب میکنه این طغیان کرده. لذا یاد مرگ او رو رامش میکنه، دنیا رو از دست انسان میگیره، که رسول اکرم فرمود از بین برنده شهوات رو بسیار بسیار به یاد بیاورید. گفتن چیه یا رسول الله از بین برنده شهوات؟ فرمود ذکر الموت، یاد مرگ. اذکرو ذکر آدم اللذات، که لذت ها رو شهوات رو زائل میکنه از مقابل انسان، دلبستگی انسان رو به دنیا میگیره، انسان از اون طغیان خودش بیرون میاد و نزدیک میشه به عبودیت و بندگی. خب اون کسی که حیات دنیا رو برگزید چیه؟ فإن الجحیم هی المأوا، مأواش در جهنمه. چون اینجا دنیا گفتیم جهنم دیگه. و ام من کم لا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، فرمود حتما شما وارد جهنم میشید. گفتیم حتما وارد دنیا میشیم چون مثلا راهی غیر از این نیست. بعد در ادامه فرمود که ثم ننجی الذین تقوا و نظر الظالمین فیها جسیا، یعنی اون کسانی که تقوا پیشه کردن نجات پیدا میکنن از این دنیا. و نظر الظالمین فیها جسیا، رها میکنیم ظالمین رو در او در جهنم، رها میشن. یعنی آمدن تو این دنیا، کسانی از این دنیا نجات پیدا میکنن اهل تقوا باشن، بقیه در دنیا میمونن، بقیه در این جهنم میمونن. حالا سخاوت که اینجا گفته شد برای چیه؟ سخاوت رها کردن دنیا. کسی که سخاوت میکنه دنیا رو داره رها میکنه. به خاطر اینه که خیلی در مورد سخاوت روایت داریم، انسان سخی خیلی روایاتی در موردش آمده. چون دلبستگی به دنیا نداره. خب پس علامت طغیان برگزیدن حیات دنیا. حالا میخواییم ببینیم آیا ما حیات دنیا رو برگزیدیم یا نه. ها، یادتون هست اون کلام حضرت ادریس علیه السلام رو در مورد زهد؟ فرمود اگر میخوای ببینی که تو زاهد هستی یا نیستی، زاهد هستی یا نیستی، زاهد یعنی بیرغبت به دنیا. تو نهج البلاغه حضرت امیر میفرماد انظر فی دنیا نظر زاهدین فیها، به دنیا آنگونه نگاه کن به مانند بیرغبتان به دنیا. ماشین های اونجوری از جلو رد میشن مثل زاهدی که هیچ علاقه ای نداره به اینها. خونه های اون چنانی رو که میبینی این زهاد نگاه کن به دنیا. خب فرمود میخوای ببینی زاهد هستی یا نه، ببین مرگ رو دوست داری یا نه. اگر مرگ رو دوست داری پس تو زاهدی، اگر دوست نداری پس تو عاشق دنیایی. دنیا رو برگزیده ای دیگه، نه آخرت رو. اگر آخرت رو برگزیده بودی مشتاق لقاء خدا بودی. فمن کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. اون کسی که مشتاق لقاء الله بس بداند که اجل الهی میاد. مرگ لقاء الهیه. خب حالا لقاء خدا رو دوست داریم یا زندگی دنیا رو؟ بله اینجوری پیش بریم ببینیم گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند. مشاعر به مثابت دریند از درهای دوزخ. و برای هر دری گروهی از ایشان اختصاص یافتند. عده‌ای مخصوص اون در هست که مثلا عمر یکی از درهای جهنم روایت داریم. عده‌ای حالا اینکه اینجا فرمود که درهای جهنم رو هفت در رو اینجوری تفسیر کرد در عالم انسانی، این یکی از تاویل درهای جهنمه. در جهنم یعنی طریقی که شخص از او به جهنم وارد میشه. نماز نخوندن مثلا دری از درهای جهنم میشه. از اون طرف رضا بابی از درهای بهشته. الرضا باب الله الاعظم. تسلیم، نماز، اینها دری از درهای بهشت میشه. خب تا اینجا فرمود که هفت در دار جهنم که هر کس ادعی به دری از او اختصاص پیدا کردن. اون کسی که عقل حاکم نیست در مملکت وجودش، نگاهش نگاه جهنمیه، شنیدنش شنیدن جهنمیه، فکرش فکر جهنمیه. همه اینها درهایی هن که در جهنم وجود این هیزم ریخته میشه از اون درها. اما و اگر عقل که مدرک عالم ملکوت است، کلام خیلی بلندیه که اینجا صفحه 198 تعلیقه دارند. می‌فرماد شروع است در بیان کردن درهای بهشت. می‌فرماد هرگاه عمال و قوای کشور وجود انسان تابع سلطان عقل نباشند، هر یک به خودکامی و خودخواهی انسان را به تباهی می‌کشد و هرج و مرج و اضطراب در این مملکت روی آورد و نفس را در این حالت نفس مضطربه گویند. یادتون هست اون کلام امیرالمومنین فرمود که الناس ثلاثه اصناف، مردم سه صنفن: عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجاح، و ما بقیه مردم رو فرمود همه جون رعا خرمگسان هست، یتبع و کل نائق، که دنبال هر صدایی میرن، هر بادی اینها رو اون بر اون بر میکنه، مضطربن دیگه، دست به عروت الوثقا نزدن. و هیچگاه نفس مضطربه به کمال مطلوب نفس ناطقه که سعادت ابدی اوست نائل نمیگردد. نفسی که اینو میخواد او رو میخواد متشتت دیگه. ببینید در قرآن نور همیشه واحد آمده، یخرج هم من از ظلمات الى نور، ولی ظلمت جمع بسته شده، ظلمات چون کثرت داره، ولی نور واحده. انسان مؤمن یک چیز رو میخواد، فقط یک هدف داره، همش واحده. ولی منافق اینو میخواد، او رو میخواد، او رو میخواد، او رو میخواد، 1600 تا چیز میخواد، کسرت داره دیگه، نفس تعلقات هرچی هم که میگیره سیر نمیشه، چون این نفس جهنم. آیه قرآن چی میفرماد؟ حلم تلعت، آیا پر شدی؟ جواب میده حلم مزید، آیا بازم هست؟ نفسی که شده جهنم اینجوریه، هرچی بهش میدی پر نمیشه. میگه خب مثلا یه کشور رو تصاحب کردی سیر شدی، میگه بازم هست؟ به قول حضرت امام بگم شما کره زمینم که بگیرید سیر نمیشید. به آمریکا و اینا صحبت میکرد با اونا، دلتون میخواد برید کرات دیگه هم بگیرید، چون شما یه چیز دیگه ای میخواید، نفس یه چیز دیگه ای میخواد، دنیا نمیتونه سیرش کنه. در حالی که حضرت ابا عبدالله و حضرت علی اکبر فرمود که پسرم برو میدان که الان جد رسول الله جامی به تو میده که هرگز بعد از اون تشنه نخواهی شد، آتشت میخوابه. آتش انسان موقعی میخوابه که اون جام وصال الهی رو سر بکشه، در غیر این صورت هیچ آبی این آتش رو نمیتونه ساکت کنه، هیچ چیزی وجود انسان رو نمیتونه پر کنه. این لباس رو بخرم، اون ماشین رو بخرم، اون خونه رو بخرم، این زن رو بگیرم، نمیدونم اون کشور رو تصاحب کنم، اون فلان رو، هر چی که بگیره سیر نمیشه، جهنم دیگه، هر چی میریزی توش باز میگه بده. نفس مضطربه است و هیچگاه نفس مضطربه به کمال مطلوب نفس ناطقه که سعادت ابدی اوست نائل نمیگردد و جز شقاوت بهره ای نمیبرد. انسان باید یک چیز بخواد و اون خدا، لقاء الله، که او سعادت انسانه. دنیا که روزی انسان بهش میرسه، در روایت داره شما چه حرص بزنی، چه از روزی خودت فرار کنی، روزی بهت میرسه. چجور از مرگ هرچی فرار کنی مرگ تو رو میگیره، روزی دم میگه همین جوره، از روزی خودت فرار کنی هم روزی میاد سراغه. خب حالا که اینجوری چرا انسان حرص بزنه؟ دنیا که میرسه به دست انسان، قلب و ذهن و فکر خودش رو انسان منصرف کنه به قدس جبروت، که اون وقت شروع کنه انوار الهی در قلب انسان، اون موقع میبینه گم شده خودش رو پیدا کرد. و در صورت متابعت آنان مر عقل را، اگر قوای انسانی از عقل پیروی کنند، نفس ناطقه را نفس مطمئنه گویند. نفس اطمینان پیدا میکنه، طمأنینه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب با ذکر الهی اطمینان پیدا میکنه. یکی از معانی ذکر الله خود عقله، خود ظهور عقل ذکر الله. نفس ناطقه را نفس مطمئنه گویند که بر اثر ریاضت قوا را مسخر خود گردانیده است. دیگه این طرف اون طرف نمیزنند، اسب رو وقتی میخوان رام کنن ریاضتش میدن دیگه، ریسمان بهش میبندن، چوبش میزنن را میفته، میکشن ریسمان وامیسته، اونقدر این کار رو باش انجام میدن تا یاد بگیره که اشاره که بهش شد حرکت کنه، افسار جیب کشیدن بیسته. اینوش میگن ریاضت. انسان باید نفس رو ریاضت بده که تحت عقل باشه. عقل میگه بخور، بخوره. بگه نخور، بگه چشم. نه اینکه حالا خوشمزه است، نمیتونم، از دلم نمیاد. نفس مطیع عقل باشه. نخور چشم، بخور چشم، نرو چشم، نگاه نکن چشم. این میشه نفس مطمئنه. حالا موقعی که نفس مطمئنه میشه چه حالتیه؟ اون انسان باید بهش برسه تا ببینه نفس مطمئنه چه حالتیه. که بر اثر ریاضت قوا را مسخر خود گردانیده است و حاکم مطلق بر آنان شده است، که هر یک را در وقت حاجت به کارش میگمارد. اونجایی که لازم شهوت برانه، شهوت میرانه. اونجایی که باید کنار بکشه، کنار میکشه. اونجایی که باید حرکت کنه، هر حرکت و سکونی در تحت عقله و عقل حجت خدا، لذا همه امورش میشه الهی. مثلا وجود قوه قضبیه برای انسان لازم و ضروری است، و اگر این قوه را نداشته باشد ناقص است. چه به داشتن آن ناملایم را از خود دور میکند. اگر انسان قوه قضبیه نداشته باشه، دشمن که بعد حمله میکنه نمیتونی بهش حمله کنی، چون قوه قضبیه نداری. حیوانی بعد حمله میکنه نمیتونی دورش کنی. غیرت، اینا همه مال قوه قضبیه است. اما این قوه قضبیه وقتی سرخود که میشه، تو خیابون رد میشه، آب میپاچه ماشین بهش میپاره، میزنه سرکله یارو رو میشکنه، مثل حیوان وحشی. چون قوه قضبیه در تحت عقل، در عقل گفت خب لباست خیس شد، خوش میشه، حالا کثیف شد، با یه آب پاک میشه. یا خیلی حالا آقای فحش به من داد، خب فحش چیه؟ گفت تو آدم بدی هستی، تو مثلا فلانی. خب میگه تو هستی؟ نه. خب بگه دیگه. حالا یعنی عقل تو همه امور رو، عقل رو باید حاکم قرار بدی. به قول مولانا در مورد عوام الناس میگه با خیالی صلحشان و جنگشان، با خیالی آرشان و ننگشان. همشون رو خیال میگردن، این به پدر من بی احترامی کرد، این نمیدونم فلان کرد، او اینجوری گفت. مال عقل نیست اینها. عقل میگه صدایی بود، صوتی بود از گلوی این آقا آمد بیرون، به من گفت تو فلانی. او من که نیستم. همون شد رفت. خب اگر این قوه را نداشته باشد ناقص است، چه به داشتن آن ناملایم را از خود دور می کند و خود را از شر دشمنان و آفات حفظ می کند. ولی قوه قضبیه باید چون کلب معلم باشد، سگ تعلیم دیده، نه چون کلاب حراس، سگ گزنده نباشه. و سگهای هرزه و ها کذا کلام فی القوه الاخرى. همین جوری است در مورد قوای دیگه. سگ یک سگیه که تعلیم دیده، سگ کلب معلم بهش میگن. ما در فقه داریم سگ شکارچی، سگی که تعلیم دیده، شکاری که میکنه حلاله. یعنی سگی که نجس العینه، وقتی علم میآموزه شکارش حلال میشه. ببینید علم چی میکنه با انسان، حالا با حیوان که اینجوری بکنه، با انسان چه میکنه. برای یک سگی از هرزه است، سگ ولگرده. بعضی از قوه قضبیه شون کلب معلم تعلیم دیده، دشمن رو که ببینه میشناسه. اما به غیر دشمن کاری نداره. ولی اکثری مردم قوه قضاییه شون سگ گزنده است، یه چیز که بگی میپره بهه، پاچه انسانو میگیره. خب همین جور هم هست قوه شهویه، قوای دیگه انسان که باید در تحت تدبیر عقل باشه. و چون عقل مملکت وجود انسان را آرامش داد، اصلاح کرد، همه رو با تازیانه به سر این قوا زد و اینا رو در تسخیر خودش در آورد و از راه ریاضت قوا را مسخر خیش گردانید، اینجا شده چی حالا؟ سلیمان. اینجا انسان میشه سلیمان که همه جن و انس و طیر و وحوش در تسخیرش بودن. انسانی که عقلش همه قوای خودش رو، چون هر قوه یه حیوانیه در وجود ما، وقتی همه این قوا در تحت تسخیر عقل در آمدن، انسان میشه چی؟ سلیمان. اون وقت چه فهمی بهش داده میشه؟ منطق و طیر، زبان حیوانات رو میفهمه، زبان موجودات رو میفهمه و فرش صاحبه فرش سلیمانی میشه، میتونه پرواز کنه، میتونه طیران کنه این عقل، وقتی که همه رو در تحت تسخیر خودش در آورد. و چون عقل مملکت وجود انسان را آرامش داد و از راه ریاضت قوا را مسخر خیش گردانید، یعنی انسان صاحب نفس مطمئن شد، بدو خطاب آید. وقتی به اینجا رسید این خطاب بهش میاد، یعنی صدا رو میشنوه که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای کسی که صاحب نفس مطمئن هستی، رجوع کن به سوی پروردگارت. حالا این رجوع یک صورتش مردنه، یه صورتش اونه، یک صورت دیگهش موتو قبل ان تموتوه، در حالی که راضی و مرضی هستی به سوی پروردگارش رجوع میکنه، داخل میشه در چی؟ عباد خدا. سلام علیکم. اونجا داخل در جمع بندگان خدا میشه. وادخلی جنتی، داخل در بهشت من شو، نه در بهشت فردوس، نه در جنت مثلا عدن. وادخلی جنتی، داخل بهشت من. این والاترین مرتبه بهشتی که لقاء اللهه. و به عبارت دیگر صاحب نفس مطمئن شدن همان و خطاب ارجعی الی ربک شنیدن همان. فصل هشتم نمط نهم اشارات شیخ الرئیس در مقامات عارفان و شرح خواجه که صاحب همین تذکره در آغاز انجام است بر آن، در بیان نفس مضطربه و مطمئنه و بیان اقساب ریاضات مطلوب است رجوع شود. خب فکر می‌کنم زمان دیگه تموم شده. بله، حالا قرض این که چون بحث از ریاضت پیش آمد، ریاضت آنیست که در شریعت به ما دستور داده شده که رساله عملیه رو انسان بخونه، سنن النبی رو بخونه، ببینه چجور باید رفتار کنه و چجور نباید رفتار کنه.